بالاخره یک طبیب مخصوص قدرت پیدا کردم که آوازه ای داشت. او موفق شد یک امید واقعی به من بدهد و من یک سال هر چه او گفت مو به مو اجرا کردم، ولی بدبختانه نتیجه صفر بود. با این حال از آن هیچ متأثر نیستم، زیرا با تجربه‌ای که از این موارد آموختم توانستم لااقل بچه های دیگری را از این مصیبت نجات دهم. بار دیگر برای نجات دخترم از آن وضع راه افتادم. آخرین جایی که پیدا کردم یک درمانگاه در روچستر از ایالت مینوزوتا بود. دختر من در آن درمانگاه به مدت چند روز به طور کامل معاینه شد. دوباره نور امیدی در دلم روشن شده بود. با خود می گفتم حتما این معاینات دقیق با این وسایل کامل و مجهز در عصر پیشرفت غیر قابل تصور علم بدون شک موجب کشف علت مرض خواهد شد. بالاخره بعد از چند روز انواع معاینه ساعت تشخیص فرا رسید. شب بود و تمام کارکنان عادی درمانگاه رفته بودند. ساختمان خالی بود و سکوت عمیقی بر آن احاطه داشت. در خارج ساختمان درمانگاه سیاهی مطلق بود. فقط رئیس و چند پزشک در درمانگاه مانده بودند. با دخترم وارد اتاق رئیس بخش کودکان شدیم. دخترکم بسیار خسته شده بود. آنقدر که این ور و آن ور برده بودمش از پا افتاده بود. او را روی زانوهایم نشاندم. سخت به خود می فشردمش و برای شنیدن حرفهای دکتر سراپا گوش بودم. دکتر مرد خوبی بود. بلند بالا، نسبتاً جوان و با چشمانی سرشار از مهربانی. حالات و حرکاتی متین داشت و سعی می کرد کاری نکند که بچه بترسد. گزارش های قسمت های مختلفی که دخترم را معاینه کرده بودن در دستش بود. شروع کرد به تفسیر آنها برای من. می گفت دختر من از نظر ساختمان بدنی بسیار سالم و قوی و از بعضی استعدادهای خاص غنی است، ولی در درون او یک مانع ناشناخته وجود دارد که نمیگذارد هوش و عقل او رشد کند. سوال همیشگیم را تکرار کردم. آن مانع چیست؟ سرش را تکان داد و گفت نمیدونم. گفتگو تمام شده بود. من همچنان به زمین میخکوب شده بودم و بچه روی زانویم میلرزید. تمام پدران و مادرانی که این دقایق را گذراندند به خوبی می فهمند که چه می گویم. بعد از لحظه ایشون از دکتر پرسیدم آیا واقعا درد او غیر قابل علاجه؟ و آن انسان بیچاره آنقدر نجیب و متعهد بود که یک بار ناامیدم نکرد. گفت اگه من به جای شما بودم به همه وسایل بسیار کوچیک برای روحیه دادن به بچه متوسل می شدم و به امید درمانای بزرگ نمی موندم. همه چیز تمام شد. او می خواست درمانگاه را ببندد و به خانهش برود، زیرا بقیه ی پزشکان هم رفته بودند. هیچ دلیلی وجود نداشت که ما مزاحم زندگی او بشویم. هر کاری که می توانست انجام داده بود. ناچار از دفتر او خارج شدیم و به سرسرای درمانگاه رفتیم. آنجا بود که ناگهان با کسی مواجه شدم که در تمام عمرم نسبت به او حق شناس باقی خواهم ماند. این مرد حقیقت را پیش چشمم گذاشت. مردی بود که آهسته از یک اتاق خالی بیرون آمد و به سوی من شتافت. کوتاه قد و عینکی بود و از لهجهش گمان بردم آلمانی است. او را نزد رئیس بخش اطفال دیده بودم که با توده اوراق اداری درمانگاه در حال امضا گرفتن از رئیس بود. خیلی با احتیاط گویی می‌خواست چیزی را مخفی کند، با اشاره مرا به اتاق خالیش خواند. من سخت متعجب بودم. همچنان که دست دخترم در دستم بود وارد اتاق او شدم. چشمایش را به سختی به من دوخت و با لحن خشن و بسیار بدی گفت دکتر به شما گفت که بچه‌تون غیر قابل علاج خانم؟ گفتم نه، نه، چنین چیزی نگفت. ولی من به شما میگم، حرفای منو باور کنین. بچه شما هرگز طبیعی نمیشه و شما نباید خودتون رو تو این راه خسته و فرسوده کنین. نباید خانوادتون رو خاکستر نشین کنین. من اینو که میگم از روی تجربه میگم. بچه های بیشماری رو اینجا دیدم. شما آمریکایی‌ها خیلی احساساتی هستین. ولی من اینطور نیستم. بهتر آدم سنگ دل و خشن باشه ولی بدونه داره چی کار میکنه. شما باید خودتون رو برای زندگی با این بچه به همین حالی که هست آماده کنید. این بچه هیچ وقت از سن عقلی 4 سالگی نخواهد گذشت. شما هم خواهش میکنم نذارید این وضع شما رو در خودش حل کنه و از زندگی بندازه. براش مکانی پیدا کنین که بتونه اونجا آروم باشه و زندگی کنه. زندگی خودتون رو ادامه بدید خانم. خودتون رو نابود نکنید. این حقیقت تلخ به نفع شما خواهد بود. بی خود پولتون رو خرج این دکتر و اون دکتر نکنید. سخنان آن مرد را کلمه به کلمه به خاطر دارم. این ضربه او باید شدیداً بر حافظه من نقش بسته باشد، زیرا پس از گذشت سالها هنوز حتی صورت رنگ پریده، سبیل‌های سیاه و لب‌های فشرده او را به خوبی به یاد می‌آورم. مطمئنم که حسن نیت داشت. حالا می‌فهمم که چقدر رنج برده بود که آنطور صریح و روشن واقعیت را به من بگوید. بیاد نمی آورم که چه عکس العملی در مقابل حرفای او داشتم، ولی خیلی سریع از اتاق خارج شدم. راه روی دراز درمانگاه تاریک را با دخترم طی کردم و بیرون رفتیم. با وجود حرفای آن مرد آلمانی در درمانگاه، من همچنان در مورد دخترم با همه مشورت می کردم. ولی از ته دل می دانستم که حق با آن مرد است. برای همین امیدی در دلم نمی پروراندم. به هر حال برای همیشه نسبت به آن مرد که اسمش را نمی دانم و نپرسیدم، قدردان و سپاسگزار باقی خواهم ماند. او زخم شدیدی به من وارد آورد، ولی با حرفهای صریح و بی‌پرده خود پرده‌های غفلت را از برابر چشمانم کنار زد و مرا با یک واقعیت محتوم آشنا کرد. وقتی بالاخره مجبور شدم بپذیرم که بچه من هرگز مانند بچه‌های دیگر نخواهد شد، خود را در برابر دو مسئله بسیار بزرگ که هر دو بسیار بسیار ناراحت کننده بودند یافتم. اولین مسئله درباره آینده او بود. چطور ممکن است موجودی را که میتواند سالهای متمادی زندگی کند ولی هرگز مسئول اعمال و رفتار خود نخواهد بود، یک عمر محافظت و حمایت کرد؟ به احتمال قوی دخترم بعد از من زندگی خواهد کرد. از خود میپرسیدم او بعد از مرگ من چه خواهد شد؟ چه کسی خود را وقف او خواهد کرد؟ آه که این فکرها چقدر آزارم می داد. ولی بالاخره دریافتم که نباید به این فکرها میدان بدهم. دریافتم باید بچه‌ام را به حال خود بگذارم تا با وسایلی که از دیدنشان و از بازی با آنها شاد می شود، زندگی کند و برای خود سرگرمی بیافریند. دخترم به موسیقی علاقه خاصی داشت. گذاشتم تا هر چه می خواهد گوش کند و از آن لذت ببرد. یکی از چیزهای شگفت‌آور و تسکین دهنده‌ای که پدران و مادران این قبیل بچه ها باید بدانند این است که این بچه ها خودشان به آسانی مشغولیات دلخواه خود را می‌یابند و با آن سرگرم می‌شوند. چه بهتر که بتوانند خوشحالی بچگانی خود را حفظ کنند تا وضعیت غیر طبیعیشان را از یاد ببرند. مادران و پدران هم کم کم یاد می گیرند که چگونه از این حس فرزندشان لذت ببرند. این که پدر و مادری بچه عقب مانده داشته باشند غم بزرگی است. ولی این تسکین هم به نوبه خود بسیار مؤثر است که انسان بداند فرزندش به هیچ وجه از بدبختی خود اطلاع ندارد و هرگز از آن مطلع نخواهد شد. من خود این دستاویز فریبنده را یافتم که خود را دلخوش کنم به این که لااقل بچه هم نسبت به وضع غیر طبیعی خود همچنان بی اطلاع باقی خواهد ماند. از همه این نوع بچه ها بدبخت‌ترینشان آنهایی هستند که خودشان غیر طبیعی بودن خود را احساس می کنند. کسب این علم یعنی پیدا کردن راه‌های تحمل عذاب کودک عقب مانده داشتن بسیار دشوار است. من چون در این زمینه بسیار آزموده شدم، می توانم تا حدودی مراحل مختلف این کار را تشریح کنم. گویی که خودم هر بار فکر می کردم، بالاخره نابود خواهم شد. علاوه بر مسائل مادی، فکر این که بچه بیش از پدر و مادر خود می تواند زندگی کند، یک تلخی مستمر رو دائمی به سراسر حیات آدمی تحمیل می کند. تمام آن چیزهایی که می توانست شادی آفرین زندگی باشد، تباه می شود. غرور پدرانه و مادرانه جای خود را به استراب و دلهوره می دهد. فکر می کنی خاندان و نژادت با این بچه به پایان رسیده و نسل او قطع شده است. خواهم اعترافی بکنم. چقدر در طول عمرم پنهانی افسوس ها خوردم که چرا فرزندم زنده است. اگر از این جمله متعجب شده اید، دلیلش این است که وضع مرا نمی دانید. آنها که وضع مرا دارند می فهمند چه می گویم. وقتی انسان خود را در مقابل امری غیر قابل اجتناب می بیند، ناامیدی ها او را مقهور می کند و ناچار می شود به فکرهای بد پناه ببرد. وقتی انسان از خود می پرسد پس از مرگ من این وظایف دشوار را چه کسی انجام خواهد داد و چه کسی خود را وقف او خواهد کرد، بدنش با شدت هرچه تمامتر می لرزد. با تمام این اوصاف من پدران و مادرانی را که چنین فکری می کنند و می خواهند از شر بچه هرچه زودتر خلاص شوند به شدت محکوم می کنم، زیرا هیچ کسی حق ندارد به مرگ دیگری فکر کند و روی زندگیش خط بطلان بکشد. آنها در واقع به ساحت مقدس حیات زیان می رسانند. نتیجه ای که من از این فکرهای پراکنده به دست آوردم این بود که یک موافقت نامه‌ای میان عقل و دلم امضا کنم. موافقت نامه‌ای که بر اساس آن باید این وضع را تحمل کنم و چاره ای جز آن ندارم. در این حال وضع آرام و زندگی خود را نیز حفظ کنم و نگذارم آسیبی به اعصابم وارد شود. پس سعی می کردم با مردم بگویم و بخندم. سعی می کردم برای اطرافیانم مطبوع و تحمل پذیر باشم. مهمانهای زیادی به خانه‌ام می آمدند. سعی می کردم از آنها به خوبی استقبال و پذیرایی کنم. با این حال نمی دانم از کدام لحظه و به چه دلایلی شروع کردم که این سربالایی ناهموار را به تنهایی طی کنم.